جو سن فقه جلسه 56 شنبه 13 آذر 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارض کتاو آب و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. به مناسبت بحثی که گاهی شنبه ها محضر شما داریم، به نظرم رسید راجع به این موضوع کمی صحبت کنیم با هم. دیشب بود فکر کنم، داشتم فکر میکردم یا دیروز بعد از ظهر، آقایون گفتم اینجوری بگم، ما یک واضحات خفی داریم، واضحات مخفی، واضحات خفی. چطور میشه یه چیزی از واضحات باشه ولی خفی باشه؟ از یه نفر بشنوید میگه داره تناقض میگه، حواسش نیست. مرحوم حاجی سبزواری یه شعری داره در شرح منظومش، در منظومش راجع به وجود میگه مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفائی. وجود مفهومش روشنه، آدم میتونه بفهمه وجود. اگه مفهوم وجود روشن نباشه، مفهوم چی روشنه؟ ولی به کنه وجود با توضیحی که میده مرحوم حاجی، انسان راه پیدا نمی کنه. حالا بعضی چیز هست آقایون از واضحاته، ولی چطور میشه که آدم در صحن عمل نمی بینه، کم می بینه؟ حالا یا خودشم مبتلا هست یا خودش مبتلا نیست، ولی هست. مثلا شما نگاه کنید در طول تاریخ، مال دیروز و امروز و 50 سال پیشم نیست، مال نجف و قم و ایران و اینام نیست. انسانهایی که حالا ما تو قشت خودمون مثال بزنیم، انسانهایی که چون جهت فکریشون مثلا با فلان آقا فلان خانم جور در نمیاد، خیلی راحت قضاوت میکنن، خیلی راحت داوری میکنن. اگر حالا اهل تهمت هم باشن، اون حدیث بختان هم قبول داشته باشن، خیلی راحت تهمت میزنن. من همین 2-3 روز بود داشتم حالات آقای میلانی رو اصرار دارم که شما بزرگواران اینا رو ثبت کنید، ضبط کنید، به مردم بگید. خب میدونید که مرحوم سید محمد هادی میلانی بزرگ یک اعجوبه‌ای بوده، اعجوبه‌ای بوده. اونایی که اهل معنا بودن در مورد این آقا، من نمیخوام سر سوزنی مبالغه بشه ها، میگفتن بابون الر رضا، یعنی اگر میخوای به امام رضا مرتبط بشی باب ایشونه، مرحوم آقای میلانی. البته من نه شاگردی ایشونو کردم نه، چرا، اینکه چند بار نماز ایشون توفیق داشتم قبل از انقلاب، ولی هیچ وقت هیچ ارتباطی نداشتیم، نسبی سببی هیچ. حتی گاهی مورد لطف ایشون آدم قرار بگیره مثلا، ابدا. خب حکایت هایی هم داره ایشون. این جرعه از دریا از آقای شبیری، حکایاتی که آقای حکایت هم فرق بکنه، گاهی خواب زن همسایه است که زن همسایه خواب دیده، بعد میره رو کل منبر میگه، بعدم تکذیب میشه، بعدم چی میشه، بعدم فلان میشه. اما یه دفعه نه، یه کسی مثل مثلا آقای شبیری، آیت الله، نقل مستقیم، خب این خیلی فرق داره. من خودم سال 425 حج بودم. من معتقدم این قصه ها رو باید با ریزش گفت که از حالت مرسل در بیاد. خیلی حالت بدیه، بعضی ها دارن، اگر یه خاطرم باشه میگن بعضی از آقایون میگفت، خب اسم ببر قشنگ دقیق، از حالت ارسال درش بیار، مرسلش نکن، چه اشکال داره، مسند باشه. من خودم سال 1425 با جزئیات میگم حج بودم، روحانی کاروان، یکی از زائر ما، یکی از علمای شیراز بود، دوستان شیراز اگر هستن تو درس میدونن، مرحوم آقای زبرجد از علمای شیراز بود و هر سالم میومد حج، زائرن میومد. اون سالم که کاروان من روحانیش بودم، ایشون اومده بود، من به معین کاروان گفتم ایشونو بیار تو اتاق خودمون، با خودمون باشه، بالاخره روحانی روحانی. به هر حال اون سال ایشون اومد برای من قصه ای رو تعریف کرد. حالا جالبه بدونید یه انسان، یه طلبه کجا میتونه برسه. به من گفت که سال بله 42، من عینشم مینویسم، وقتی قصه کسی برام میگه با قید ساعت و جزئیات مینویسم که دقیق باشه. ایشون گفت سال 42 من شاگرد مرحوم، حالا میخوام تعبیر خودشو بگم، آقای خمینی بودم در قم، میخواستم برم مشهد، رفتم خدمت آقای خمینی برای خداحافظی، به ایشونم عرض کردم من دارم میرم مشهد، اگر شما، گفت بله، یه نامه‌ای میخوام بنویسم برای آیت الله میلانی، ببر نامه رو. نامه رو ایشون نوشت و مهر کرد و چسب زد و داد به ما. ما هم خب آقازاده‌ام بوده، آقای زبرجد، دوستان شیراز میشناسن، داماد شهید آقای دستقی، گفت که پدرمون 400 تومن پول به ما داد. خب 400 تومن اون موقع خیلی میشده و 5-6 تا طلب هم همراه ما شدن از این ندارالملک ها، همراه ما شدند و رفتیم. تو مسیر 90 تومنشو خرج کردیم، مون 410 تومن. بله دارم نگاه میکنم حتی عددشو دقیق بگم. بله 410 تومان برای ما موند، 90 تومانش خرج شد، رفتیم حرم زیارت کنیم. بریم مثلا حالا هر جا بود، کارون سرا بود، مهمون سرا بود، حالا این هتل متلاک نبود اون موقع، اگر هم بود اینا نمی رفتن. خلاصه گفت که رفتیم زیارت و تمام پول ما رو یه جا جیببر زد، همه رو زد. خب قدیم زود جیبا رو می بریدم، من یادمه هیچی. بعد یادم افتاد به نامه مرحوم آقای خمینی که ببرم پیش آقای میلانی نامه رو بدم، قصدی هم نداشتم، حالا گفتم نامه رو ببرم لااقل نامه رو دزد نبره. وقتی که نامه رو بردم در زدم، خدمتکار گفت چیه؟ گفتم بگید یه طلبه ایست از قم اومده، نامه ای دارم میخوام بدم خدمت شما. ایشون گفت که عین عبارتش که به خود من گفت، گفتیدم آقای میلانی بدون عبا، بدون عبا آمد و خودش دم در فرمود منتظر شما بودم، منتظر شما بودم، و من انداخت جلو، هرچی هم تعارف معروف قبول نکرد. منو برد جای خودش نشون، خود آقای میلانی روبروی من نشست و از پشت سر اومد نشست، به من نامه رو بهش دادم، نامه رو گرفت، نامه ی آقای خمینی رو باز کرد، شروع کرد به خوندن. در بین خواندن نامه کمرش رو خم میکرد، علامت این که قبول دارم آنچه نوشتید. نامه که به آخر رسید امضای آقای خمینی رو بوسید و نامه رو کنار گذاشت. بعد به من فرمود شما از من 310 تومان طلب دارید، از من 310 تومان طلب دارید. از ایشان اصرار و از من انکار، تا ایشون فرمود دیشب امام رضا به من عام کردن من 310 تومان به شما بدم، منتها من 400 تومان میدم، حالا داشته باشید، همراهتون باشه. میگه ایشون وقتی من دم اینجوری، گفتم نه همون 310 تومن رو من خواستم. ایشون گفت که حالا شما این 400 رو ببر. گفتم پدرم نحیم کرده از اینکه از کسی کمک بگیرم، فرمود شما برو به پدرت بگو. حالا اون موقع تلفن و این حرف هم که نبوده که زنگ بزن و اینها، اگر نحیت کرد بگو سید محمد هادی داده، اگه بازم اشکال گیره پس بده، پس بیار، بعدن بیار و به من برگردون. شبیه این رو آقای شبیری نقل میکنه از عاشق عبدال عاشق مرتضی حائری که پول نداشتیم و آقا به من گفتم برو خرجت با ما، نفهمیدم خرجت با ما یعنی با کی، با من امام رضا یا با امام زمان. و هر حال اونم قصه خیلی زیبایی داره، میگه دقیقاً حالا توی تحولی از همین آقای میلانیه، باز نقش آقای میلانی تو کار هست، میگه 300 تومن رو ایشون به من داد، گفت کم یا زیاد دستور آقاست. و بعد ایشون میگه من 300 تومن رفتم مشهد و برگشتم 5 ریال اضافه آوردم، این 5 ریال هم چون از ایستگاه قطار قم تا منزل پیاده اومدیم 5 ریال زیاد اومد، و الا اینم باز کرایه تاکسی میشد. حالا چی میخوام بگم آقایون، چی میخوام بگم از این خاطراتی که واقعا ارزشمنده، چون سند اینه. ببینید من دارم بی واسطه از صاحب قصه نقل میکنم، یا مرحوم حضرت آقای شبیری سلمه الله داره بیواسطه از عاشق مرتضی حائری نقل میکنه، ولی انسان وقتی زندگی این مرد بزرگ رو در مشهد مطالعه میکنه، ببینید چه مرارت هایی که به ایشون ندادند. ایشون اهل فلسفه است، حتی نباید پشت سرش نماز خونده بشه. و رضا نهی میکردن، حالا یه تعبیری میکردن که اون خیلی یه غیر اخلاقیه. خیلی من نمیخوام اون تعبیر رو بگم که اینقدر ضد اخلاق که حالا بازی وقت زدونه چی میگفتن، من بدتر شد اینو گفتم. خب ایشون میدونه یه مقداری صورتشون ریشش کم بوده دیگه، خفیف بوده، مثلا کوسج و این که بله پشت سر این افراد نماز خوندن مکروهه، کراهت داره. حالا اینا گفتن نداره، من یه لحظه فکر کردم حالا چه فکرایی بکنید بدترش بشه، لذا ناچار شدم عرض بکنم. خب یه فرد اینجوری، یکی مقابل فلسفه است، خب ایشون میگه که مشرب فلسفی داشته، البته چیزی هم از فلسفه من ندیدم در مشهد ایشون مثلا باعث و بانی بشه. بله ایشون با محقق اصفهانی، محقق کمپانی، شاگرد اصفهانی، با آقای علامه طباطبایی، اینا بالاخره تو فلسفه دست داشتن، آشنایی داشتن. خب حالا بزرگوار، یه کسی با فلسفه خوبه، یه کسی با فلسفه بده، چرا مثلا حالا اصلا یه کسی با فلسفه خوبه، آیا باید مثلا ارزش آبروش؟ باز تو جریانات انقلاب، خب به هر حال یه مجتهده، میدونید ممکنه مثلا اون تیزی ها، اون تندی های فلان جوان رو که خب نه فضل او رو داره، نه درایت او رو داره، نه بینش او رو داره، نداشته باشه، بعد ما بیام اینجور رفتار کنیم. البته همشون رفتن دیگه، همشون اسیر خاکن و به هر حال باید براشون طلب مغفرت کرد. اما لا تقف ما لیس لک، میدید چی میخوام بگم که به درد خودمون بخوره، اینه که ما چرا بعضی از ماها اینجور راحتیم؟ آیا ما قبول داریم انسان مسئوله یا نه؟ این آیش آیا قبول داریم هیچ کس حق مطلق نیست غیر از معصوم؟ حالا چه کار به معصوم ما داریم؟ هیچ کس حق مطلق نیست، هیچ کس باطل مطلق نیست. آیا قبول داریم سخت‌ترین گردن حق و ناسه؟ خب این ستا رو میذاریم کنار هم، نتیجه هیچ. جالب اینه صغرا کبرا، تمام شرایط شکل اولم در قیاس جمعه. یه موقع صحبت از فاطمیه بود آقایون، من عرض میکردم آقایون اهل سنت صغرا رو دارن، کبرا رو دارن، نتیجه صفر. حالا ما گاهی تو زندگیمون صغرا رو داریم، کبرا رو داریم، ولی نمیدونم چرا یک امر واضح اینقدر اثرش در زندگی ما کمه، کمرنگه، اصلا اثر نداره. حالا شما منزهید آقای، من جسارت نمی کنم، خودم رو عرض می کنم و گاهی مثلا این بر و اون بر گوشه و کنار، خیلی باید مواظب باشیم. یه چیزی باز برای خود من پیش اومد همین چند روز پیش، 7-8 روز پیش تو حرم، براتون بگم جالبه. اما قبلش راجع به آقای طباطبایی بگم، علامه طباطبایی، قبل از انقلاب شما که نبودید هیچ کدومتون، بعضی کلاس ها علیه آقای طباطبایی میگذاشتن، علیه فلسفه، بعدش هم میکشوندن به آقای طباطبایی، به طوری که این طلبه بیچاره بچه مردم، طلبه ساده، با یه تسبیح به دست، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، از دست میومد بیرون. بعد شنیدم استاد این کلاس رفت بود سر کلاس، گفت تو طلبات دیگه شما مثلا لعنت نکنید، دیگه لعنت نمی کنیم، دیگه فحش نمی دیم. چون من خودم دیدم آقای طباطبایی داشت ذکر می گفت. قصهش هم اینجور میشه که مسجد محمدیه خط بوده، آقای طباطبایی جلو نشسته بوده خط، این آقا میره همین استاد کذاب که دغدغه ابطال باطل داشته، میبینه داره زبون آقای طباطبایی تکون میخوره، از این تکون خوردن زبانش و دهانش میفهمه که ایشون هم اهل ذکره و فلاسفم ذکر میگن، فلاسفم ذکر میگن، لذا میاد تو کلاس. باز اینقدر دین داشته، حداقل اینقدر تدین داشته که بره سر کلاس و بگه طلبا دیگه فحش ندید، دیگه لعن نکنید. ببینید نمیفهمم، مثلا حالا یک کسی اهل فلسفه باشه دیگه اهل نمازم نیست، مثلا اهل ذکرم نیست. یکی برای خود من پیش اومد، یکی دو هفته پیش بود داشتم زیارت میخوندم، یه طلبه اومد به من گفت که من دیدم شما زیارت میخونید، خیلی تعجب کردم، مثلا شما بعضی نظرات جدید دارید ولی دیدم دارید زیارت میخونید. چی بگم؟ گفتم یعنی مثلا یک کسی نظر جدید گاهی بالاخره، بله من نمیخوام بگم من نظر جدید ندارم، گرچه نظر غیر منضبط مدعی هم ندارم، اونو شما قبول دارید، ولی نظرات جدید احیانا ممکنه تو بحث اصولی فقهی حتی کلامی گاهی پیش بیاد، بعضی نکات رو داشته باشیم، ما نمیگم نداریم، واهم هم ندارم. من این بنده خدا گفت بود چون مثلا فلان استاد اهل نظرات جدیده، گفت من اومدم دم دارید زیارت میخونید تعجب کردم، هیچی بهش نگفتم، فقط یه نگاش کردم و کتابو بستم. آقایون الان دارید میخندید ولی خیلی مصیبته اینا، انسانم که راضی که نیست، یعنی بالاخره انسان در قیامت میدونید دستش خالیه، آقای طباطبایی هم باشه خالی، ماها که هیچی، آقای طباطبایی هم باشه دستش خالیه، آقای بروجردی هم باشه دستش خالیه. اگر این طور باشه اون وقت انسانهایی که اینطور راحت، در هر صورت از درسمون استفاده کنیم آقایون، یه مقداری کنترل شده تر، فرق نمی کنه مسئله سیاسی باشه، اجتماعی باشه، علمی باشه، چرا باید بعضی از مطالب مثلا غیر قابل تحمل باشه؟ نمیفهمم آقا، به هر حال بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید بحث مهمی رو مشغولیم، نمیدونم این تعطیلی ها میذاره حواس ها جمع بشه یا نه. بحثمون راجع به اتیان امر ظاهریه، درست؟ اگر انسان امر ظاهری رو اتیان کنه، الا ما شاء الله مثال داره، بعد کشف خلاف بشه چی میشه؟ یه بیان از آقای آخون بود یادتونه، نگید چرا تکرار داره میشه، من سریع رد میشم، میخوام اتصال برقرار بشه. یه بیان از آقای آخون بود یادتون باشه که فرمود ادله، البته بحث بود تو اصول عملیه، امارات انشاءالله فردا یه درسی، بازم میگن مثل که فردام تعطیل حوزه میره پس فردا، ولی به هر صورت امارات و پس فردا وارد میشیم، هنوز تتمه دقت داشته باشید، اصول عملیه است. در اصول عملیه آقای آخون یادتونه فرمودن که ما قائل به اجزا میشیم، مثلا کسی با لباس نجس نماز میخونه، با بدن نجس نماز میخونه، به حکم اصل طهارت، استصحاب طهارت، بعدم کشف خلاف میشه. بیانشم یه خط بیشتر نبود. ایشون میگفت ادله اصول عملیه توسعه میده ادله مبین اجزا و شرایط را، یادتونه؟ یعنی در واقع طهارت واقعی شرط نماز نیست، البته طهارت از خبث منظوره، طهارت ظاهری هم جای طهارت واقعی میشینه. خب این داشت. در مقابل اگه یادتون باشه آقای نائینی رو داشتیم که 5 اشکال پشت سر هم بر آقای آخون گرفت. در مقابل آقای نائینی دست بالا دست میاد آقای خویی و آقای اصفهانی و مرحوم امام خمینی در قم و اینا رو داشتیم که جواب آقای نائینی رو میدادن. به نظرم آقایون اگر بخواد تتبع کنید، جای تتبع هنوزم بازه. ما کلام آغازی ها رو نگفتیم، کلام آقای صدر رو که گاهی نقل میکنیم نگفتیم، کلام منتقا رو نگفتیم، کلام شیخ رو اشاره نکردیم. ولی ببینید بعضی وقتا به یه قراری که بحث میرسه من دیگه رها میکنم، بگم بر خودتون، خود شما اگه دوست دارید تحقیق کنید. به نظر میرسه آقایون برای تتبع کفایت کنه، این حرف و اون حرف و این حرف. اینجا اگر موافق باشید مرحله تحقیق، مرحله آخر، و چون اظهار نظرم میخوایم بکنیم و دیگه بعیدم هست شما فضلا دوباره درس خارج بیاد دیگه خارج اینا رو ببینید، پس شما هم سعی کنید به نظر برسید با همین ترازو که ما درست میکنیم رفت و برگشت، درست کار بکنید شما هم به نظر میرسید آقایون. فقط فکر میخواد، حوصله میخواد. ببینید من به شما بگم این راه مسئله نیست. یعنی یه نفر ادعا کنه حکومت ادله اصول عملیه رو بر ادله مبین اجزا شرایط، یه نفرم اشکال کنه، آقای آخون ادعا کنه، آقای نائینی اشکال کنه، بعدی ها دوباره بر اشکال اشکال کنن. اینجور اگه بخواد پیش برید باز دو دفعه یک کسی از آقای نائینی دفاع میکنه تو موج چهارم. اتفاقا اگر من میخواستم این کارو بکنم در توانمون بود که این اشکالات رو بعضا جواب بدیم، حالا اونش که جواب داره از دفاع کنیم از آقای نائینی. اما ببینید اینجور موارد ها درس خارج، درس روش شناسیه. اینجور موارد آقایون باید اون گلوگاه را آدم پیدا کنه و الا این کشمکش هی هست. اگر گلوگاه رو پیدا کنیم زود به نتیجه میرسیم، اگر گلوگاه رو پیدا نکنیم دعوا ادامه پیدا میکنه. خب گلوگاه چیه؟ میخوام گلوگاه رو پیدا کنیم. گلوگاه آقایون دو چیزه. یک، من تعبیر کردم ماهیت شناسی احکام ظاهری، مخصوصا در محیط عقلا. مگر آقای ما اصول فقه نمیخونیم؟ مگر اصول فقه بسیاری از قواعدش عقلایی نیست؟ خب میخوایم ببینیم عقلا چه کار میکنن. ببینید عقلا احکام ظاهری دارن یا ندارن؟ میتونید بگید عقلا احکام ظاهری ندارن؟ مثلا برای زمان جهل حکمی دارن یا ندارن؟ که اگر کسی جاهل بود یه خبری بهش دادن، خبر دروغ، یه همین میشه دیگه، بحث ما میشه دیگه. و بعد طرف رو اشتباه حکم کرد. عقلا اصل براءت دارن یا ندارن؟ اصل براءت، براءت عقلایی است دیگه، عقلی، عقلایی. ببینید ما یه مقداری باید بریم تو محیط عقلا، محیط واقع، از طریق محیط عقلا، محیط واقع ببینیم تحلیل عقلا از احکام ظاهری چیه. آیا اونطوریست که آقای آخون میگفتن؟ نمیدونم حواستون هست یا نه، آقای آخون میفرمود اصول عملیه حکومت داره بر ادله مبین اجزا و اصلا دو تا طهارت درست میکنه، طهارت ظاهری، بگید، طهارت واقعی و طهارت ظاهری. و حتی جالبه این جمله رو، اصلا دیگه میگه که کشف خلاف معنا نداره. من اگر استصحاب کردم تو عبا، استصحاب طهارت، بعد نماز خوندم، معلوم شد که این عبا نجس بوده، کشف خلاف میشه در این که این عبا نجس بوده، پاک نبوده. ولی کشف خلاف نمیشه که نماز من فاقد شرط بوده، نماز من واقعا واجد شرط بوده. چون شرط چی بود؟ شرط طهارت لباس، اعم از واقعی و ظاهری، لذا کشف خلاف معنا نداره. اگر بدنم نجس بود، استصحاب طهارت کردم رو بدنم، نماز خوندم، بعد معلوم شد که بدنم نجس بوده، بله کشف خلاف میشه که بدن پاک نبوده، اما کشف خلاف نمیشه که نماز واجد شرط نبوده. نماز واقعا واجد شرط بوده، متا شرط طهارت ظاهری. حرف آقای آخون اینه. خب ببینیم آیا واقعا در محیط عقلا اینجوری نگاه میکنن؟ آقایون، خود علمای ما در طول 1000 سال، 1200-300 سال، اینا شرط رو اعم میدونستن، واقعا شرط طهارت رو اعم از طهارت ظاهری و واقعی، یا نه میگفتن شارع اومده نماز رو آورده طهارت رو جعل کرده واقعا. منتها گاهی وقتا مکلف به این طهارت میرسد واقعا، با لباس پاک نماز میخونه، با بدن پاک میخونه، که هیچ. گاهی نمیرسد. وقتی نمیرسد، احکامی عذری که شما معذوری، شما طبق قاعده استصحاب کردی، اشکالم نداره، اما کشف خلاف شده، باعث توسعه شرط نمیشه. وقتی شارع میگه لباست پاک باشه، بدنت پاک باشه، رو به قبله باشه، مکانت حلال باشه، قسمی نباشه، همه اینا واقعه. البته همش هم سوال داره، حالا اگر شک کردیم چی؟ اگر اشتباه کردیم چی؟ اگر اشتباه کردیم، طبق بیان آقای آخون دیگه اشتباه معنا نداره، در حالی که تو ارتکاز همه فقها بوده که اشتباه معنا داره. اگر اشتباه کردیم چی؟ مکان فکر میکردیم حلاله ولی قصبی بوده، شعارم از اون بالا میفرماید معذوری، معذوری، معذوری. اغلام همینه. قاضی اگر قضاوت کنه چجور قضاوت میکنه آقایون؟ میدونید قاضی گاهی طبق ادله قضاوت میکنه، درست هم قضاوت میکنه، گاهی طبق اسناد، اسنادی که اماره است. میدونید این امارات غذایی امار است، همش تو بحث ما داخله. خب اگر بعد معنوش کشف خلاف شده، شاهد دروغ گفته، سند جعلی بوده، اشتباه بوده، خب هیچی، برمیگرده سر جای خودش. بحث حکومت و واقع عوض بشه و دیگه کشف خلاف بی‌معنا بشه نداره. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم اگر یک قدم پامون از مدرسه بذاریم بیرون، بریم تو بازار، بریم تو محیط عقلا، بریم تو به اصطلاح صحن واقع، شما غیر زندگی دینیمون زندگی دنیایی هم داریم دیگه، ما در زندگی دنیاییمون چجوریه؟ اگر خانم یه خبر اشتباه بهش دادن از طرف شوهرش و این خانم بر اساس همین خبر اشتباه مثلا یه کاری کرد، شوهر فهمید، خب عذر دیگه. اما بعد از کشف خلاف هیچی عوض نمیشه. بله اینا احکامون عذریه، البته من که میگم احکامم نیست، اینا صرف به قول آقای آخون معذره. اگرم میگم هی میگم احکام عذریه، میخوام خیلی حالا اون ذهنها رو به هم نزنم. بلا حکم نداریم، ما در اصول عملیه آقا این حکمی نداریم. اگر اشتباه باشه هیچی نیست. اگر این لباسی که من استصحاب میکنم و اگر درست باشه، واقعا لباس پاک باشه، که همون واقع منجز میشه با استصحاب. اگر استصحاب اشتباه باشه هیچی، جعل حکم مماثل و اینا انشاءالله تو استصحاب خوندید یا میخونیم، ما اینا رو هم قبول نداریم، هیچی نیست، عذره. مقام قضایی هرچه اشتباه کنه بر اساس ضوابط عذره. مأمور دولت اگر اشتباه کنه، مأمور مالیات، شهرداری، نهادهای مدنی اگر اشتباه کنن عذره، بیشتر از عذر نیست. ولذا ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه عدم اجزا، این میشه ثمره. اجزا بیان زائد میخواد. البته من فضلا دوست نمی داشتم به اینجا برسم، خب چون ما معمولا تمایلمون به، یعنی دوست داریم بالاخره ابتدا رو ضابطه که خب مثلا به اجزا آدم برسه در اصول عملیه، ولی خب قاعده اینجور اقتضا میکنه. گرچه خب میدونید اونقدر شارع استثناء زده با لاتعاد و فراغ و تجاوز و اینها، خیلی جای نگرانی نیست. ولی به هر صورت اشتباه آقا اشتباهه. ببینید گلوگاه و الهی 5 تا بیان این بیاره، 4 تا رد اون بیاره، به نظر من به جای ضمن احترامی که میذاریم خدمت بزرگان و سر سفرهشون نشستیم اشتباه نشه، اگه کلمه هم بلدیم مال اوناست. ولی گاهی وقتا آقایون راه رو نمیرن. میدونید تو درس ما اینو یاد بگیرید فضلا، از یکی دوتا درس قطعا ارزشش بیشتر، آدم راه مسئله رو پیدا کنه، راه رو که چه راهی بره، هم کوتاه‌تر هم مطبوع‌تر روان‌تر بدون پیچیدگی. بعد میام سراغ اون، گفتم دو تا گلوگاه داره، درسته؟ سراغ ادله. بفرمایید شما بزرگان، روایات اصول عملیه یکیش چیه؟ کل شیئن چیه اون؟ طاهر. البته تو برگه لکه طاهر اومده، لکهشو خط بزنید، کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر. بله؟ کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه حرام. خب شما بگید آقایون از این چی در میاد؟ از این در میاد که شما به حسب ظاهر گر فسعه هستی به قول عربا، اصل براعت، اصل طهارت، اصل حلیت، تا برسی به حرمت، رسیدی به حرمت دیگه عمد این عوض تمام میشه. حالا اگه دلیل داشتیم بر اجزا مثل باب صلات دلیل داریم، ولی اگر دلیل نداشتیم اجزا بی اجزا نباید قائل به اجزا شد و همه چی به هم میخوره. تکرار میکنم آقایون، بعضی وقتا یه ادله خاصی داریم، ادله خاصی داریم، اون دیگه حالا ادله خاص. من اینم یادم رفت بگم، مثلا بعضیا تفصیل دادن آقایون، حالا اینو یادم باشه تو برگم بیارم، گفتن که اگر کشف خلاف با یقین باشه عدم اجزا، اگر با اماره دوم باشه اجزا. مثلا شما به اصول عملیه عمل کردید، بعد نظر مجتهد اومد، حتی اینو بیشتر تو امارات گفتنا، ولی تو اصول عملیه هم تو ذهنم بعضیا گفتن، حالا اگه کسی گفته باشه دیگه رو مبنای ما اجزا بیان زائد میخواد. ببینید ما از این نهاد زیاد استفاده میکنیم، کجا بیان زائد میخواد؟ این که اگر شما اشتباه کردی حتی بعد از اشتباه نسبت به اعمال گذشتت مجزیه، دلیل میخواد. دلیل نداشته باشیم عدم اجزا. لذا تو باب جالبه، تو باب طهارت از خبث دلیل داریم، ولی تو باب طهارت از حدث چی آقایون؟ شما بگید. اگر کسی استصحاب وضو کرد، نماز خون، بعد خانمش بهش گفت تو که یه رو پیش دستشویی بودی، حواسم نبود، استصحاب میکنه میره نماز میخونه، بعد خانمش بهش میگه شما نه یه رو پیش دستشویی بودی، وضو هم نگرفتی، باید نماز قضا کنه یا نه؟ میدونید که از مشکلات آقای خونی که شمینه، اگر شما میگید حکومت داره، ادله اصول عملی حکومت داره بر ادله مبین اجزا و شرائط، خب پس ادله استصحاب طهارت از حدث باید حکومت داشته باشه بر چی؟ بر دلیلی که میگه با طهارت نماز بخون، لا صلاه الا بطهور، حکومت داشته باشه. پس چرا میگه باید نمازشو قضا کنه؟ طبق بیان آقای آخون باید بگیم این خلاف قاعده است، طبق بیان ما وفاق قاعده است، اتفاق این وفاق قاعده است. در باب طهارت از خبث خلاف قاعده است، منتها خودشون قاعده دلیل داریم، حدیث لا تعاد داریم، رو چشم میذاریم قبول میکنیم. دوستان این برگر رو خیلی سخت نیست، ساده است، ولی خیلی مطلب رو راحت میکنه. انشاءالله مطالعه میکنید. من یک کمی هم با سرعت گفتم که لاقل تلافی فردا میلاد امام حسین علیه السلام هست، سال هاست که حوزه تعطیله، ما هم نمیخوایم خلاف قاعده، منتها معمولا سعی میکنیم یه جور جبران بشه. حتما آقای این برگر رو صفحه 335 336 ارزش دو سه بار مطالعه رو داره. البته ممکنه حاشیه هم بزنید نپذیرید. الحمدلله رب العالمین.
گفتم
اون اوائه من اواخر عمرشون که چیزه نه دیگه، فشار به شما فشار آورد.
اگر ما یه تکلیفی را بر اساس اماره یا اصل عملی انجام دادیم، نمیتونیم بگیم که تکلیف شارع را الان یعنی امتثال کرد. چرا؟ چون که بستگی داره آیا در آینده کشف خلاف میشود یا نمیشود.
درست
باید این خلاف دو ارتکاز عرفی نیست.
آمدن
از طرف دیگه، مثلا ما اگر همین الان بخوایم مثلا شارع واجب موسعی داره، بهتر اگه بگیم که با کشف خلاف عدم اجزا هست، عقل حکم میکنه که بذار آخر وقت امتثال امر
نه بود. عقل میگه انجام بده، اگر کشف خلاف شد
دوباره انجام بده،
نشد نده.
یک لازمه دیگه هم فکر کنم استاد، مثلا این که ما مثلا
یه شرط جالب اینه آقای حسینی، جالب اینه که همه اینو که میگید آقای آقا تو اماره قبول میکنه، فقط تو اصول عملی قبول میکنه.
من عرضم هست مثلا مثل نظر آقای بروجردی که مثلا میگن که
آقای بروجردی هم تو احکام استراریه مبناش، نه تو احکام ظاهری.
احکام ظاهری رد هست نشد.
نه
آقای مکارم هم همین من نگاه میکردم ایشون هم قائل به اجزا هست. از نظر آقای بروجردی
اصول عملی نه اون مال استراریه.
آجا توی همین عوامل
دیدید آقای بروجردی رو خودتون دیدید در احکام ظاهری؟
دیدم
باید نگاه کنم چون من دیدم که عرض میکنم
همین رفرنس داده بود به کتاب فکر کنم نهایت الاصول.
نه رفرنس مفرنس هیچ
آیه مکارم رفرنس داده بود به نهایی، من نهایی رو نگاه کردم دیدم ظاهرن اینطور است. حالا نمیدونم،
حالا حالا بذار من یه نگاه میکنم. حالا من از چی بگید؟
از تو استاد یک مثلا یک شخصی 40 سال مثلا نماز خونده یا یک
هیچ کدام اینا قضا نداره واجبی رو انجام بده میره تو لاتا.
علم اجمالی داره به بطلان برخی از اینها
لازم نیست، علم اجمالیش منحل میشه. ولی
استاد علم اجمالی داره که برخی از این بالاخره این استصحابای اماراتی که بهش عمل کرده مثلا واجب رو انجام داده این خلاف واقع بوده، خب باید قضا بکنه در اون حد دیگه.
از کجا علم اجمالی داره؟
بالاخره انسان
علم اجمالی داره که از این 25 تا استصحاب یکیش اشتباه بوده. از کجا میگید شما؟
انسان مثلا اینجوری نیست.
یه دنده شد امروز صبح آقای حسینی. نه
بگم
تازه این علم اجمالی ها میدونید که وقتی پخش بر مصادیق زیاد میشه چیز نمیاره، شبه غیر محصوره است.
دیگه این که مثلا ما علم پیدا میکنیم که بطلان برخی از این واجباتی را که انجام دادیم اینها باطل بوده. خب بالاخره
اگر ببینید اگر علم اجمالی دارید به طوری که میتونید که به امامزاده سید محمد قسم،
واقعا اینطور نیست. الان منی که
من از اینا میدونم باید انجام بدید، باید انجام بدید. کیو میترسونید شما؟
کسی همچین چیز قائل نمیشه.
ما قائل میشه. یه جور میگید ها مثل این که دارید از تمام فقها در طول زمان 1400 این توپا رو به کسی ببندید که فوری عقب نشینی کنه. ما عقب نشینی نمیم
این انوار و وصول آقای مکارم ایشون همین مطلی که مثلا
بسیار خوب ایشون نظرشون محترمه بازم من یه نگاه میکنم، گرچه میبینم معمولا گاهی کتاب ایشون هم نگاه میکنم ولی تو درس معمولا کمتر استفاده میکنم، ولی نتیجه همینه. اینا نشد اگر یه دلیل درست حسابی آوردید که نظر اتفاقا من خیلی دوست دارم منو برگردونید که ما بریم به طرف راحت کردن مردم، اما راحت کردن منضبط.
بله
سلام قرار یه مقدار جمعش به اون سخت بشون وقتی این مسئله قرار میشه شخصی پیدا میکنه.
بله
وقتی مسئله انضباط میشه جمعه قواعدی پیدا میکنه. من این حتی که کتاب روشناسی هم میخوندم هی بین این دوگانه دیگه میشن، مثلا حتی امروز هم همینطوری بودش. مثلا شما فرمود که شما با این مشکل روبرو بودین تو مباحثمون که اقوال علما رو میخوندیم بعد هی این اشکال جواب ها انباشته میشد، خیلی زیاد میشد. من متأسفانه اینو بعد همین داره همین داره این شب دیگه میشه. شما امروز مثلا کلا یه میانبری اتفاق افتاد و فهمیدم هم بحث قرار رو فهمیدم. من نمیدونم حالا چطور میشه این انضباط و قرار جمع کرد. یعنی میشه یه راهنمایی بدین قرار خیلی جمع شخصی داره حال فقیه.
آره این بحث امروزمون قرار نبود، بحث امروزمون حل مسئله از طریق خودش.
درست تو اقوال فرمودی که ما اون روش رو نمیریم، همه اقوال ما میریم که وقتی کلام شهید صدر رو ندیدیم کلام فلان ندیدیم. چرا؟ چون وقتی که این چهار پنام رو دیدیم به یه قرار
ما دیدیم ها گفتیم نقل نمیکنم فرق داره. ولی توصیه هم نمی کنم اگر بتونید یه راه پیدا کنید که حال به تعبیر شما میان بر باشه و گلوگار رو نشون بده دیال هی این بر اون بر زدن آخرم که به جایی هم که نمیرسی.
حالا مثلا امروز بگیم بین این دوتا چطور جمع
مثلا اگر اغلاییه باید از طریق اغلا من امروز چیکار کردم با شما؟ شما رو بردم تو محیط اوغلا، حتی تحلیل خودمون، تحلیل ذهنمون، صحنه واقع چیه؟ این برگه خیلی بیشتر از حرف من توش هست، برگه پره، که بیان صحنه واقع رو نگاه کنیم، این احکام عذری رو بفهمیم چیه. اگر احکام عذری رو فهمیدیم دیگه هی نمیخواد حکومت ادعایی ادعا کنیم، اون آقا حکومت رو رد کنه، راه اون نیست. آخر
جای نگاه اوغلا ظهور سازه برای عدلی،
بله،
این نگاه اوغلا که الان بررسی کردیم ظهور ساز میخواد باشه برای ما، یعنی اون بیان فنی کار این میشه که این ارتکازات اوغلا نشون میده این عدله کلوشه این طاهر ظهور در همون مقدار عذر فقط داره. این استفاده رو کردیم چجوری اون عدله رو اطلاقاتش رو
نه اون صحنه واقع و ارتکازات اوغلا یه صحنه‌ای درست میکنه، با توجه به این صحنه ما به تفسیر ادله میپردازیم.
تفسیر یعنی ظهورش دیگه،
بله، میگیم این یا ظهور درست میکنه یا بیشتر از این دیگه اقتضا نمیکنه، یعنی اون حکومت ادعایی رو میزنه.
اونا هم همون بحث اطلاق هم دیگه، یعنی اون میگه که کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه قذر، مثلا اینجوری.
ببینید همه رو نمیخواد ببری تو اطلاق و بعد عموم. یه روایت هست مال احکام ظاهری عذریه، درست؟ این امام دارن کل شیئن حلال، آقای آخون میگه این حلالون حکومت داره، درسته؟ بر اون شما باید، یا کل شیئن طاهر، حال اونو بگیم، این حکومت داره بر اون لباست پاک باشه، حکومت داره بر اون و موجب توسعه او میشه. در نتیجه چون توسعه میده دیگه کشف خلاف هم معنا نداره، اصلا کشف خلاف نداریم دیگه، یعنی ما نماز که خونیم واقعا نمازمون شرایط داشته به طهارت ظاهریه. اما وقتی یه عاقلی باشه محیط حالا اینجور اینو نمیفهمه.
حالا جان شما تو احکام حرمتی مثل احکام و اشربه، یه خاک خوردنش حرام.
چی؟
خاک خوردنش حرام،
بفهمون
اشربه. بعد ما با یک مثلا قرصی مواجهیم، نمیدونیم تو خاک به کار بردن یا نه، از خاک سفید یا انواع خاک استفاده شده یا نه، بعد میگیم کل شیء حلال میخوریم، بعد معلوم میشه که نه خاک هم توش بوده. اینا که خب جبران نداره که، ولی استغفار هم مثلا نمیخواد بکنه که حالا اینجا خلاف شده. با توجه بیان شما که اندل اثر سو باید بذاره یه اتفاق بیفته،
حالا اون اثر سو شاید اونم نداشته باشه، یعنی اون دیگه حالا خداوند خونسا میکنه، اون کار یه بحث دیگه است که کاری به من و نظر ما و غیر ما نداره. چون تو امارات که آقایون میگن دیگه، حالا اگه اماره بر خلاف بود و
این استفاده،
آیا اثر وضعی داره یا نداره، اون رفتی نداره.
میگم این بحث میخوام از تو صلات بیاد بیرون، چون صلات دلیل لاتعاد اونجا هست، همش اون مشخص میکنه تکلیف ما رو آخر سر، ولی از صلات که میگم بیرون من نمیدونم چجوری برد قضاوت بکنم.
اگه قابل قضا
همین بحث ظاهری هم همونجور که اون اضطراری رو صلات بحث میکردیم، این ظاهری هم انگار شاه فردش که کم کم داریم که تنها فردش همش همین صلات میکنیم. این کار مثال دیگه بزنیم شد اقتضایش متفاوت باشه، اوغلا هم متفاوت.
بذارید بزنید، اگر یه جایی که چه اجزا بگیم چه عدم اجزا فرقی نمیکنه، مثل غذا خوردن به قولش یا لباس پوشیدن، بسیار اونجایی که اثر داره
معاملات، ما تو معاملات میگیم هم دیگه، مثلا تو وکالت من میگم این ظاهر حرفش این بود که منو وکیل کرد، به همین ظاهرش عقد کردم، بعدم بیاد انکار بکنه بگه من واقعا وکیل نکردم.
خب میدونید که اینجا در محاکم به ظاهر عمل میکنن و اگر البته این ظاهر مراد نبوده واقع عوض نمیشه که عین فرمایش پیغمبره.
نه نه، من اینکه خودم فهمیدم بعدن که نمیخوام محکمه برم، من فهمیدم این اماره کلام این ظهوری که برداشت کردم غلط بود، اشتباه برداشت کردم،
اعتبار نداره دیگه. اگر شما فکر کردید من اجازه فروش این گوشی رو به شما دادم، بعد من ادعا کردم که نه من این اجازه این فروش گوشی رو به شما ندادم، شما فهمیدید بله اشتباه کردید، شما فهمیدید اشتباه کردید، چه دیگه همه که به
هم
معامل میشه فضولی. منتها یه چیزی ما میگیم تو نظم اجتماعی، اینجا دیگه کمی راهمون از مشهور جدا میشه، تو نظام اجتماعی حالا اگر فرض کنید این گوشی نباشه، یه آپارتمان باشه، یه زمین بزرگ باشه، بر اساس اشتباهی که شما از حرف من کردید اینو فروختید و این صدها دست بگرده، بعدم کشف خلاف بشه، آیا اینجا باز با تمام اون سلسله به هم بریزه، یا باید اینجا بگیم که شرع مقدس برای اینکه این نظام به هم نریزه اینجا تصحیح میکنه شارع معامله رو؟ اگه شارع تصحیح کنه که دیگه رضا، اینجا بیشه امر حکومتی، تو دادگاه تا دلتون بخواه اینا رو داریم، در اثر یه اشتباه کوچیک حتی یه نقشه برداریم، مأمور شهرداری اشتباه کرده، تقصیرم نداشته، اشتباه کرده، نیم زمین رو جابجا کرده، به همین ترتیب رفته تا آخر شهر، میفهمی چی میشه؟ رفته تا آخر شهر. فقه شما چی میگه؟ فقه آقایونی که
همه
باید برگرده، اصلا برزه بذاره، صدها میلیارد تومن، اصلا بعضی وقتها ناامنی میاره، خوبی کس بگه نه دیگه،
صدها مالک داره،
صدها مالک، بعد دست گشته. اینا رو غرب حل کرده، میگن اصل حسن نیت در معامله خودش اثر داره، ما شبیه شده باب قضا داریم، ولی خوب باید کار بشه. حالا اگر خواستید من اینو تو امارات برسیم اونجا خواهم بود.
فهمونه که حتی اگر کسی اکثر تو فقه، اگر کسی اکثر رو انجام نده، اونجا کیفیت و مطابقت رو نمیدونه، اکثر رو انجام نده معمن از عقاب نداره. یه فرمایش باقی گوش بگونی من عرض اینه که اگر ما اون قضیه رفعه مالای علمون و همسان اونها رو داریم که داره معمن از عقاب، اگر معمن از عقاب نداره دیگه مستحب نیست اکثر رو انجام بده، باید اکثر رو انجام بده. شما حالا مستحب نفهمون، شما بهتر اکثر رو انجام بده، بهتر نداره دیگه، اگر معمن از عقاب نداره باید اکثر رو انجام بده، بهتر نداره،
حکم شرعی در نمیاد.
چرا تو همه از میخوام بگم اتفاقا عقل اینجا حکم میکنه که معمن نداره،
در سلسله علله،
آقا چون معمن نداره، اینجوری فکر کنیم فقط اگر انجام نده معمن، همونی که جای دیگه هم میاد،
ولی تکلیف نداره.
اگه ما جای دیگه احتمال عقاب بدیم معمن نباید تحصیل تو،
یعنی اگر ببینید اگر انجام ندادید و اتفاقا بیشترم نبود گناهکارید،
پس عرض اینه که معمن از عقاب داره.
نه نداری، اگر بیشتر نبود، اتفاقا بیشتر نبود، ولی واقعا مؤمن نده، بعد معلوم شد که نه بیشتر نبوده، شما گناهکارید.
اینجا جا براعت داری نداری،
اثر براعت که اینا نیست که،
هم نداره
براعت که لوازمش که اعتبار نداره، آقا
لوازم
شرعیش نیست، تأمین از عقاب لوازم شرعیه، لوازم عقلیه، لوازم عقلیه.